عزا کنیم، مجلس بگیریم، مخصوصاً روایات فراوانی که در روز اربعین به زیارت آقای امام حسین بریم. حتی در روایتی که بارها شما شنیدید از زبان آخرین امام ظاهر آقای امام حسن عسکری علیه السلام، زیارت روز اربعین به عنوان یکی از علامتها و نشانه های مؤمن و شیعه و محب اهل بیت معرفی شد که ما باید بریم دیگه اعلان کنیم حضور خودمون رو. خب همه اینا همینجوری نیست، خیلی اسرار داره، خیلی حکمت ها داره، ولی اگر در یک کلمه بخوایم بگیم، اونم به معنای واقعی کلمه، برادران عزیز، خواهران نورانی من، اربعین شهادت امام حسین و زیارت اربعین و اینکه امام حسین در همون سال اول شهادتش در اربعینشون زائر پیدا کرد که امروزه این زائرین به میلیون ها انسان عاشق و شیدا رسیده اند، بزرگترین سند به بار نشستن قیام عاشورا و قیام ابا عبدالله است. اربعین اینه. اربعین بزرگترین سند پیروزی امام حسین و مکتب و مرام آقا امام حسین علیه السلام است. بزرگترین نماد و شاهد بر این است که هم حسین و هر کس که حسینی است در این عالم پیروز است. بزرگترین شاهد بر این است که دشمنان امام حسین و مرام و مسلک امام حسین با قیام امام حسین و اربعین امام حسین و زیارت اربعین به هیچ کدام از اهداف خودشون نرسیدند. همگی اونها نابود شدند. بنی امیه بساطش با اربعین امام حسین جمع شد و بنی امیه های دورانم عاقبت شومشون همین گونه خواهد بود. شما می‌بینید یک نویسنده بزرگی یه جمله فوق‌العاده نابی داره، میگه شما ببینید پیروزی امام حسین رو، دیگه این دیدن نیست. آقا امیرالمؤمنین با 90,000 سپاه و سپاهی و لشکری که داشتن مقدر نبود به اینکه شام رو فتح کنه، معاویه رو شکست بده. الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما ببینید این اسرای اهل بیت رو، یه آقای بیماری که با قل و زنجیر جامعه اون رو به شتر بستن و یک خانمی به نام زینب کبرا که دستهاشو بستن با چند تا زن و بچه و چندین رأس و سری که بالای نیزه است، زینب کبرا شام رو فتح کرد. برادران عزیز، دیگه سند پیروزی بالاتر از این؟ یزید به غلط کردن افتاد، یزید فرافکنی کرد، یزید عبیدالله رو لعن کرد، گفت او بود که حسین رو کش، من نمیخواستم بکشم، عذر خواهی کرد از اهل بیت. امام زین العابدین و حضرت زینب سلام الله علیهما با اون جهاد تبیین و خطبه های قراشون مردم شما بیدار کردند. خیلی از اونها شروع کردن به لعن و نفرین بنی امیه و یزید. خب پیروزی مگه معناش چیه؟ من خواهش میکنم هر کس که میخواد یک نگاه دقیق و جامع و تحلیلی به امام حسین و مکتب امام حسین پیدا کنه، این سه جلد کتاب رو من تقاضا میکنم در زندگیتون مطالعه کنید. یه نویسنده بزرگ لبنانی که اهل سنت هم هست، از دانشمندان اهل سنت، آقای دکتر عبدالله علائلی 3 جلد کتاب درباره آقای امام حسین داره، به به، اسمش اینه سمو المعنا فی سمو الذات. سمو المعنا فی سم. وقتی از حضرت آیت الله علامه محمد تقی جعفری پرسیدن آقا بهترین و جامعترین کتاب تحلیلی کربلا و قیام امام حسین چیه، ایشون این 3 جلد رو معرفی کرد. ترجمه هم شده، آقای دکتر محمد مهدی جعفری ترجمه کرده. حالا شما ترجمه شو بگیرید، برترین هدف در برترین نهاد. این 3 جلد کتاب رو بگیرید بخونید، من خواهش میکنم. در مقدمه این 3 جلد کتاب آقای دکتر علائلی در خطاب به یزید میگه ای یزید، تو مغرورانه و متکبرانه با 30,000 سپاهی تا دندان مسلح در روز عاشورای سال 61 آمدی غریبانه و مظلومانه سر پسر فاطمه ابا عبدالله الحسین رو از بدنش جدا کردی و اهل بیت او رو به اسارت گرفتی و بر طبل پیروزی زدی و مجلس جشن گرفتید و یومون تبرکت، به همدیگه تبریک گفتید این پیروزی رو. اما تو پیروز میدان نبودی، پیروزی تو سطحی بود، موقت بود. پیروز واقعی امام حسین و مکتب و مرام امام حسین بود. ای یزید الان سرت رو بلند کن، از زیر خاک بیار بیرون، یه نگاه کن ببین امام حسین چقدر محب و عاشق در این عالم دارد. چقدر در 120 کشور امسال برای امام حسین مجلس گرفته شد. سرت رو از خاک بیار بیرون ببین چه تعداد انسان پیاده و سرواره از دور این عالم دارن در 40 امام حسین به زیارت امام حسین میرن. سرتو بیار بالا. بعد یه جمله داره، من خواهش میکنم جمله رو دقت کنید، قشنگه. ایشون میگه تو یک بار فقط در روز عاشورای سال 61 هجری سر امام حسین رو بریدی، اما بلندشو نگاه کن ببین امام حسین امروز و مکتب امام حسین الان روزی 1,000 بار سر تو و امثال تو رو در این عالم داره با مکتب و آموزه های خودش میبره و همه شما رو داره نابود میکنه. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت. واقعا چه اسراری برادران عزیز، اینا جای تأمل داره، جای فکر داره. ما نباید فقط با قضیه 40 به صورت احساسی برخورد کنیم. اولوالالباب، صاحبان خرد، صاحبان علم، صاحبان اندیشه، اونایی که به حکمت‌های الهی و اسرار الهی اعتقاد دارن باید بنشینن فکر بکنن. اگر ما فکر بکنیم واقعا بسیاری از این پژمردگی ها، افسردگی ها، ناامیدی ها، درجا زدن ها، توقف ها، انزواهایی که به ما الان بعضی از ما دست داده نشانه این است که ما متاسفانه خردورزانه بعضیامون و مؤمنانه به قضیه امام حسین و 40 امام حسین داریم نگاه نمی کنیم. امام حسین یک تنه تو این عالم با همه تواقید داره می جنگه. یه تنه. چه اسراری واقعا وجود داره؟ چه حکمتهایی وجود داره؟ اصلا چرا خدا با امام حسین در این عالم یه برخورد و معامله ویژه‌ای کرده که با هیچ جن و ملک و انسی نکرده، با هیچ پیغمبر و امامی نکرده؟ اصلا چرا اراده؟ من خواهش میکنم، من این رو دارم طرح میکنم که ما فکر کنیم دربارش. اصلا چرا اراده و مشیت خدا بر این تعلق گرفته که درباره امام حسین علیه السلام و قیام امام حسین و شهادت امام حسین و مکتب امام حسین و مجلس و محفل امام حسین و زیارت امام حسین یک برخورد ویژه‌ای بکند که در این عالم با احدی چنین برخورد و معامله‌ای نکرده. دالای جوان نشسته با خودش سوال کنه، یه دختر جوان نشسته با خودش سوال کنه که خدا میخواد با امام حسین در این عالم چه کنه؟ خدا چه کار داری با امام حسین؟ با این بشریت داری انجام میدی؟ اگه اینجوری بود که ما دیگه تحت مرعوب فرهنگ غرب نمیشدیم. دیگه امروز دیگه اینجوری نبود که خیابونای ما اینجوری باشه، گنجشک رو رنگ کنن به جا قناری به ما بفروشن، بردگی رو به جا آزادی به ما غالب کنن. ما خردورزانه و مؤمنانه داریم برخورد نمی کنیم بعضن. برادران عزیز، شما ببینید آیان اراده و مشیت خدا، اونم مشیت حتمی خدا بر این امور تعلق گرفته درباره امام حسین. به اینکه من سریع میگذرم چون یکی دو شب بیشتر مجلس نداریم، به اینکه اولا خدا اراده و مشیتش بر این تعلق گرفته که حسین را جاوید و ابدی کند. جاوید خدا چرا میخوای امام حسین و مکتب امام حسین و نام و یاد امام حسین رو جاوید کنی؟ ما که مرده پرست نیستیم. ما مگه مرده پرستیم بگیم یا آقای 1400 سال قبل در کربلا اومد یه اتفاقی افتاد و تمام شد و رفت؟ بابا امام حسین و مکتب امام حسین و جریان کربلا یه فرهنگه، یه جریانه، اونم یک فرهنگ و جریان به بلندای تاریخ بشریت، نه تاریخ بشریت بعد از امام حسین، از اول خلقت تا روز قیامت، حتی روز قیامت. روز قیامت همه چیز تعطیل میشه به جز دستگاه امام حسین، اونجا تعطیل نیست. و چرا آقای موسیم ماربین آلمانی باید بیاد این حرفو بزنه؟ وقت اون آقای محضر شما ورزشکار ما، یا مثلا فرض کنید بعضی از این چهرهای مشهور هنری ما برگردن بگن بابا مگه ما مرده پرستیم که بلند میشیم هی حسین حسین حسین. آقای موسیم ماربین آلمانی یه کتابی داره، ایشون یه فیلسوفه، یه تاریخ نگاره، هم مورخ هم فیلسوف، به نام سیاست اسلامی. من خواهش میکنم این کتاب ترجمه شده، بگیرید بخونید. تو اون کتاب میگه ای حسین من خجالت میکشم به خدا یه آلمانی اینو بفهمه، من شیعه نفهمم، من جوان و دختر و پسر شیعه نفهمم. میگه ای حسین هر کسی در این عالم دو روز داره، یک روز ولادت و یک روز مرگ، اما تو تنها کسی هستی که فقط یه روز داری. تو فقط یه روز داری، تو مرگ نداری. تو حتی روز مرگ و شهادتت هم ولادتی بود در افقی گسترده تر و شعاعی وسیع تر. تو مرگ نداری. آدم خجالت میکشه مثلا اون آقا بیاد، خانمی که مثلا برای مردن گربش اعلان عزاداری میکنه، بیاد درباره امام حسین به عنوان یه مسلمان بگه شما مرده پرستید. بعد آقای آنتوان برای مسیحی بیاد، من خواهش میکنم اینا رو جوونا بخونید بابا، همش این موبایل رو نبر بالا بیار پایین، دوتا کتاب بخون قربونت برم. آی آنتوان باران یک کتابی داره به نام امام حسین در اندیشه مسیحیت، الامام الحسین فی الفکر المسیحی. این کتاب رو بخون. میگه قبر الحسین علمون لا یندرس و ابدا، لا اله الا الله. میگه میدونی چرا انقدر عاشق، انقدر شیدا، انقدر دل داده میرن سراغ این قبر؟ چون قبر امام حسین یه پرچمیست که کهنگی نداره. الحسینو حیون، امام حسین زنده است. الحسینو قبسون من نور، امام حسین یه چراغی از نوره که عالم رو بناس خدا با این چراغ نورانی کنه. مکتب امام حسین، تاریخ امام حسین نگذشته، تاریخ مصرف امام حسین نگذشته. برادران امام حسین، ما هر ساله، یعنی یک شیعه، ببینید یه محب به امام حسین باید اینجوری برخورد کنه، یه دختر و پسر ما باید اینجوری برخورد کنه که بگه آقا ما هر ساله میدونید چرا جمع میشیم تو این خیمه ها، تو این جلسات؟ این جلسات یک کارگاه عملی است، کارگاه عملی، تئوری هم نیست فقط، که ما در این کارگاه عملی هر سال جمع میشیم در زیر خیمه حسینی، مجالس امام حسین، محافل حسینی، در اونجا انسان سازی انجام میشه، در اونجا خانواده سازی انجام میشه، در اونجا جامعه سازی انجام میشه. ما هر ساله میایم اعتقاداتمون، باورهامون، علاقه هامون، سلیقه هامون، ذائقه هامون، اخلاقمون، رفتارمون، زندگیمون، سبک زندگیمون رو با امام حسین و مکتب امام حسین تصحیح میکنیم، تنظیم میکنیم، غلطاشو میگیریم، اشتباهاتشو درست میکنیم. امام حسین اینه. شما اراده و مشیت خدا بر این تعلق گرفته. آقایان، خدا شاهد اینا خیلی فکر میخواد، علاوه بر اینکه حسینش رو جاوید کند، اراده و مشیت حتمی خدا بر این تعلق گرفته که حسینش رو جهانی کند، جهانی، جاوید جهانی. یعنی امام حسین اختصاص به یک قوم، به یک ملت، به یک نژاد، به یک زبان، حتی به یک مذهب خاص نداره. امام حسین مال ما شیعه ها فقط نیست، مال ما مسلمان ها فقط نیست، این اراده خداست. چرا؟ خدایا تو چرا حسینت رو فرا ملیتی، فرا مکانی، فرا زمانی، فرا قومی، فرا نژادی، فرا مذهبی، چرا حسینت رو بالاتر از همه اینا قرار داد؟ چرا هم تلاش داری میکنی همه این عالم حسینت رو بشناسن، همه برای امام حسین عشق بریزن، همه برای امام حسین زیر پرچم امام حسین جمع بشن، همه عالم حسینت رو بشناسن، همه عالم رو یا حسینگو کنی؟ چرا؟ چه قرضی داری؟ چه کار داری میکنی؟ من امشب و فردا شب اینا رو جواب خواهم داد به شما. امام حسین، لذا الان شما نگاه کنید، تلویزیون دیدید دیگه، آقا این موکب زده، میگه این موکب، موکب نصرانی هست، این موکب کلیمی هست، این موکب آشوری هست، این موکب مسیحی هست، این موکب اهل سنته، این موکب هندی هست، این موکب پاکستانی هست، این موکب اروپایی هست. بابا داستان امام حسین داستان جهانی است. لذا تو همین پیاده روی اربعین شما دیدید، شاید خیلیاتون دیدید، که اون کشیش نصرانی رو با همون کلاه و لباس و چوب دستی مخصوص خودش باش مصاحبه کرد که با پای برهنه داشت از نجف میرفت کربلا. آقا شما دیگه اینجا دارید چه کار میکنی؟ شما دیگه چی کار میکنی؟ آی شیعه، آی کسی که میگی من مسلمان زاده ام، روز قیامت وقتی خدا تو رو بذاره جلوی این کشیش نصرانی چه جوابی خواهی داد؟ آی اونایی که بلند شدید، جمع شدید، تمام همت رسانه‌ای خودتون، هنری خودتون، آبروی خودتون رو گذاشتید که ندارید، برای اینکه مجلس امام حسین و زیارت امام حسین رو بی رونق کنید که نتونستید. هر چی اونا تلاش میکنن خدا نقشه اونا رو به خودشون برمیگردونه و حسینش رو جاویدتر و جهانیتر میکنه. اصلا بابا مگه میشه با اراده خدا جنگید؟ مگه میشه؟ هر وقت آتش نمرود ابراهیم رو سوزاند، شما هم میتونید امام حسین رو بسوزونید، مکتب امام حسین رو بسوزونید، تاریخ کربلا رو بسوزونید. خدا شاهد، من اونجا گریه کردم، اشک ریختم، به شما هم میگم، ببینم شما هم اشکتون در میاد. آقا چه خبره؟ اون کشیش نصرانی میدونید در جواب با اشک چی گفت؟ با اشک برگشت گفت بله، این سوال شما جا داره، درسته، من کشیش نصرانی هم، یکی از به قول معروف رؤساشون هم هستم، ولی منم بلند شدم اومدم اینجا تا یه چیز بگم، بگم ما درسته که پیغمبرمون دوتاست، دینمون دوتاست، کتابمون دوتاست، اما حسین مال همه ماست، امام حسین مال همه ماست، امام حسین با همه ما کار داره، امام حسین زبانش جهانیه، شعارش جهانیه، مکتبش جهانیه، مرامش جهانیه، شعورش جهانیه. برادران عزیز، خواهران گرانقدر، یه مسلمان نباید رو این فکر کنه، یه مسلمان نباید رو این فکر کنه که چرا خدا اراده و مشیتش به این تعلق گرفته، که اصلا چرا انقدر این خدا این امام حسین رو زیبا کرده. دیدید پیغمبر اکرم فرمود یا زین السماوات و الارض، حسین من ای زینت آسمان ها و زمین. چرا اینقدر خدا این امام حسین رو شیرینش کرده؟ چرا اینقدر خدا این امام حسین رو جذاب و دل رو باش کرده؟ برادر عزیز، شما واقعا تا حالا رو این فکر کردی چرا آدم ها اینقدر با امام حسین زود میتونن انس بگیرن، جذب و جلد امام حسین بشن؟ چرا راه وصول و انس و رفاقت با امام حسین اینقدر آسون کرده؟ چرا واسه امام حسین در رو به روی همه باز کرده؟ همه. بله، اگر این چراها خیلی مهمه، این سوالات رو ما باید برای خودمون، بابا اینجوری نیست والا، به خود امام حسین، حتی پدرش علی هم مثل امام حسین نیست. پیغمبر اکرم فرمود علی لا یحبک الا مؤمن، تا کسی مؤمن نباشه توی علی رو نمیتونه دوست داشته باشه. اگر کسی تو رو دشمن داشت اون منافقه، هیچ کافری توی علی رو نمیتونه دوست داشته باشه. بعد فرمود اما الحسین، اما حسین تو اینجوری نیست. فانه یحبه مؤمن و کافر، مؤمن دوستش داره، کافر دوستش داره، فاجر دوستش داره، فاسق دوستش داره، عرق خور دوستش داره، همه دوستش دارن. شما دیدید تو همین مجالس خانم های شل حجاب هم میان. بله، ما اگه خانم شل حجابی وارد مجلس امام حسین شد با احترام میگیم خوش اومدی، ولی به خدا سوگند اگه او امام حسین رو میشناخت، مرام امام حسین رو میشناخت، شأن امام حسین رو میشناخت، شأن مجلس امام حسین رو میشناخت، اینجوری نمی اومد مجلس امام حسین. درسته ما بهش خوش آمد میگیم، درسته تحویلش هم ممکنه بگیریم، ولی این نشانه اینه که هنوز امام حسین رو نشناخته. من نمیخوام بگم حالا منی که ریش گذاشتم یا تویی که چادر سرت کامل شن، ما هم نشناختیم امام حسین رو، کی شناخت؟ ما هم نشناختیم. اگه منم شناخته بودم یه دونه دروغ نمیگفتم، یه دونه غیبت نمیکردم، یه لقمه مال حرام نمیخوردم، یک صدای بلند از من به سر زن و بچه‌م شنیده نمی‌شد، بی غیرتی بعضی‌ها نمی‌کردن، بی عفتی بعضی‌ها نمی‌کردن. لذا من خواهش می‌کنم اگر کسی شما دیدید مثلا ظاهرش در خور مجلس امام حسین نیست، تحویلش بگیرید، مؤدبانه خوش آمد بگید، اما ساکتم ننشینید، بگید اینجا مجلس امام حسینه. یه جور شأن. به این زمانی که حضرت موسی رفت کوه طور، ندا اومد یا موسی فخلع نعلی، کفشاتو بکن، اینجا مقدسه بابا، اینجا تقدس داره، با کفش نباید بیای. بابا کفش پا کردن که گناه نیست، اما بعضی چله ها، بعضی چهره ها گناهه. بی معرفتی آقا، بزرگترین درد بشریت امروز بی معرفتیه. فرزانه کسی باشد کو معرفتی دارد، آن کو نبود عارف فرزانه چرا باشد. خدایا چه کار داری میکنی با این زیارت امام حسینه؟ اصلا من یه سوال، آقایون شما از خودتون یه خواهش میکنم، یه سوال بکنید، خدایا چرا انقدر تو زیارت امام حسینت، مجلس امام حسینت، عشق امام حسینت ریخت و باش میکنی؟ چرا کلور کلور اجر و پاداش و ثواب میریزی تو این؟ مگه میخوای چه کار کنی که به قول یکی از دانشمندان میگه خدا که انه یه جوری داره به ما التماس میکنه، میگه بابا جا دیگه نرو،
همه چی اینجاست، انقدر در من حرص و طمع ایجاد میکنه که گاهی اوقات من حتی باور نمیکنم. یعنی خدا تو واقعا برای یک قطره اشک بر امام حسین، یک قدم برای امام حسین برداشتن، یه زیارت امام حسین انقدر بریز به پاش داری؟ من یک قاعده به شما بگم، آیان هر جا دیدید خدا زیاد بریز به پاش داره، بدونید اونجا خدا کار مهمی با ما داره. خدا میخواد یه جوری ما رو بکشونه تو اون وادی، یه جوری ما رو بکشونه تو اون مقام. اونقدر برای زیارت امام حسینش خدا شاهده. من اولین بار که این روایت رو دیده بودم، من خواهش میکنم بازم دو تا جلد کتاب معرفی کنم. یک اولیشو خیلی یادون شنیدید به نام کامل الزیارات ابن قولوی، اما یک کتاب دیگری هست که این کتاب هم فوق‌العاده است، کتاب نور العین فی فضیلت المشی الی زیارت الحسین، حضرت آیت الله استهباناتی نوشته. به 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 از این کتاب حدود نزدیک 800 صفحه است که ترجمه هم شده. ترجمهش اینه: نور دیدگان در رهگذر زیارت امام حسین. این کتاب رو بگیرید. وی چه خبره آخه، خدا چقدر برای زیارت امام حسین ریخت و پاش کرده. چه خبره که اسحاق ابن عمار آمد خدمت امام صادق. من یه دو تا دونشو براتون بخونم. اسحاق ابن عمار آمد خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود، تعبیرش همینه حالا به زبان حال، آقا خدا امام حسین داره چی کار میکنه؟ چرا اینقدر جز در زیارت امام حسین، جز در قبر امام حسین؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود: یا اسحاق، لموضع قبر الحسین حرمت معلومه. اونجایی که جدم حسین رو دفن کردن یک حرمت و یک عظمت معین و مشخصی داره، معلومه، حرمت معلومه. من عرفه ها، هر کی اونجا رو بشناسه. من، ببینید من یعنی چی؟ برادر من بگو من یعنی چی؟ بگو یعنی هر کس. نگو مسلمان، نگو مؤمن، نگو شیعه، من هر کس. عرفه ها و استجاربه ها، هر کس اونجا رو بشناسه و به اونجا پناه ببره، پناه داده میشه. من عرفه ها و از تجاربه ها اجیر، بحبه، و موضع قبرهی من یوم دفن روزتون من ریاض الجنه من هم اراج. اونجا محل عروجه، از اون باغ بهشتی همه میرن آسمان، اعمالتون میره، اعمال زوارش میره. بعد امام صادق فرمود: همه دل بدید. خیلی دارید خوب گوش میدید، جا هم داره، چون دیگه 40 ماه امام حسین تموم میشه، معلوم نیست دیگه کدوممون سال دیگه هستیم یا نیستیم، خیلی باید دل بدی امشب. بعد فرمود: جناب اسحاق، فقط شما نیستید، ولیس من ملکن ولا نبی مرسلن فی السماوات. هیچ ملکی نیست، هیچ فرشته‌ای نیست، هیچ پیغمبری از پیغمبران در آسمان‌ها نیست، مگر اینکه دائما داره به خدا التماس میکنه: خدا اجازه بده به من برم زیارت حسین. الا و هم یسألون الله ان یأذن لهم فی زیارت الحسین. زیارت الحسین. چه خبره؟ امام باقر علیه، یه روایت دیگه بخونم. امام باقر علیه السلام فرمود: لو یعلم الناس، اگر مردم میدونستن، یعنی اون خبری که ما داریم شما داشتید، پشت پرده‌ها رو میدونستید، حقایق این عالم رو در مورد زیارت جدم حسین میدونستید، لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل، که زیارت جدم امام حسین علیه السلام چقدر فضیلت داره، لما تو شوقن، همه از شوق میمردن، همه، و تقطعت اوصالهم علیه حسرات، همه از سوز حسرت فراق زیارت امام حسین جان از قالب تویی میکرد. دیدید الان دیدید این حسرتی که تو دل شما هست، اینایی که جا ماندن از زیارت، چه حسرتی. شما فکر کنید این حسرت مال خود ماست، این حسرت خدا انداخته تو دل ما، این دلتنگی رو، این بیقراری رو، این شوق رو، این بیتابی رو، این کار خداست. دلهای ما زیر انگشت اشاره خدا میچرخه، خداست که این دل بنده هاشو داره اینجوری میکنه. حالا من اگه بخوام این ویژگی ها رو بگم که خیلی زیادی، همین 4-5 تا بستونه. برادران عزیز، میدونید تمام این چیزایی که گفتم، خدا حسینشو جاوید کرده، خدا حسین و مکتب و حسینشو جهانی کرده، خدا حسین و نام و یاد و مجلس و محفل و زیارت و حتی قضای امام حسین، حتی عشق بر حسینشو شیرین کرده. خدا این همه در زیارت امام حسینش و مجلس و عشق بر حسینش ریخت و پاش و بریز و بپاش کرده، کرمش گل کرده، دریای رحمتش جوشیده. همه اینا میدونید برای چیه؟ همه اینا برای یک کلمه است. به 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 به. دستتون رو بیارید بالا، همه دستتون رو بیارید بالا. زن و مرد، زن و مرد، زن و مرد، من خواهش میکنم اگه امشب این دعا مستجاب بشه، همه تون ثروتمند از این مجلس رفتید بیرون. خدایا این یک کلمه رو روزی همه محبان امام حسین، بالاخص اهل مجلس ما بگردان. اون یک کلمه چیه؟ اون یک کلمه اینه: خدا با امام حسین در این عالم با بشریت یک کار مهم می‌داره. خدا با امام حسین در این عالم برای بشریت یه رسالت و وظیفه فوق‌العاده مهمی رو دوش حسینش گذاشته، که این رسالت، گوش کنید خیلی دقیق، از این به بعد بیشتر دقت کنید، من یه چند دقیقه دیگه مزاحمتون باشم، بقیه بحث فردا شب، که این رسالت، که این وظیفه، که این محضر شما چیزی که خدا به دوش امام حسین گذاشته، هم فردیه، هم خانوادگیه، هم اجتماعیه، با بشریت. من نمیگم، پیغمبر اکرم فرمود. من خواهش میکنم برید تفسیر برهان، قشنگ دقت کنید، جلد 3 صفحه 232 ذیل آیه 7 سوره مبارکه رعد. آیه چیه؟ انما انت منذر ولکل قوم هاد. اونجا پیغمبر اکرم فرمود خدا به دوش حسینم چی گذاشته، خدا میخواد با این حسین، با این بشریت چه کنه. در ذیل این آیه که میگه پیغمبر تو منذری و برای هر قومی هدایت کننده ای، حضرت در اونجا رسالت هر یک از خودش، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین رو مشخص کرد. حضرت فرمود بی انذرتم، ای مردم شما به وسیله من پیغمبر انذار شدید، به شما هشدار داده شد. آ قیامتی هست، مبدعی هست، معادی هست، حسابی هست، کتابی هست، مرگی هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، بفرمایید، یره. و من یعمل مثقال ذره شرا، یره. بابا غافلانه زندگی نکنید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمای بهجت. من یه وقتی ماه رمضان می‌خواستم برم یه جایی تبلیغ، رفتم خدمتش گفتم آقا من کل این ماه رمضان به مردم چی بگم که همه چی رو گفته باشم. ایشون فهمو یه جمله رو برو به این مردم بگو. اگه این جمله رو به این مردم گفتی و این مردم متوجه شدن، عظیمترین درد، بزرگترین بلا، زخیمترین حجاب از زندگی اونا رفته. فقط برو به این مردم بگو آی مردم، تمام قرآن و پیغمبر و ائمه پیامشون به شما یک کلمه است و اون اینه: غافلانه زندگی نکنید. آی مردم غافلانه زندگی نکنید. الان غفلت خیابونای ما رو داره میگیره، مجالس ما رو داره میگیره، سیاست مدارای ما رو داره میگیره، گرفته بعضن. غفلت. امام صادق فرمود بزرگترین کمینگاه شیطان همینه. الا و ان الغفله مستاد الشیطان. شیطان زمانی که ما غافل از خدا شدیم، غافل از مبدا و معاد شدیم، ما رو به دام میندازه. چادر از سر روسری از سر دختر رو برمیداره، عفت و غیرت رو از مرد ما میگیره. میگیره قربونت برم، مال حرام رو وارد زندگیت میکنه. بخون با من، همه بلدید بخونید: و شارک هم فی الاموال ول اولاد. شیطان برو با اینا در مال و بچه‌هاشون شریک شو. یعنی فساد مالی، یعنی فساد جنسی. کی فساد مالی و جنسی میاد؟ کی ما حرام خور میشیم؟ کی نعوذ بالله میخوام اینجوری داره میگم حرام زاده ها تو جامعه زیاد میشن؟ زمانی که ما غافل بشیم. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. ما تو زمانی که به یاد مبدا و معادیم، مردم من اومدم شما رو انذار کنم، قیامتی هست، مبدئی هست، معادی هست، شب و روز دروغ نیست، حق و باطلی هست، حساب کتاب داره این عالم، بی صاحب نیست این عالم، باورت بشه. و به علی ابن ابی طالب اهتدیتم، مردم علی پرچمدار هدایته، به دست امیر المومنی شما هدایت میشه. و بالحسن اوتیتم الاحسان، با حسن من شما مورد احسان و فضل و کرم خدا قرار میگیرید. یا رسول الله، حسین تو دو ناس در این عالم چه کن؟ گوش کن آقا، به 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 آمینو برای همین گفتی. و بالحسین تسعدون و تشقون. الله اکبر، خدا این حسین منو تو این عالم اینجوری قرار داده. حسین من مایه سعادت و شقاوت شماست، حسین من مایه خوشبختی و بدبختی شماست، حسین من مایه عاقبت به خیری و عاقبت به شری شماست. خب چجوری؟ چجوری امام حسین اینجوری؟ آیان، برادران، جوان من، دختر خانم، اونایی که صدای منو میشنوید یا خواهید شنید، خدا در این عالم یه فرمول و یه قاعده قطعی و یقینی داره. اون فرمول و قاعدش اینه. ببین آقا، خدا شاهده این فرمول رو قرآن، روایت، تجربه تاریخ، ها؟ تجربه زندگی ها تأیید میکنه. اون فرمول خدا اینه: هر کس در این عالم با امام حسین پیوند خورد، خودش رو به امام حسین گره زد، اونم پیوند همه جانبه، یعنی فکرش با امام حسین پیوند خورد، فکرش حسینی شد، دلش با امام حسین پیوند. نگفت من دلم میخواد اینجوری باشم، علاقه ها و سلیقه هاشو با علاقه ها و سلیقه های حسینی و زینبی پیوند زد، اخلاق و رفتارش با امام حسین پیوند خورد، زندگیش با امام حسین گره خورد. والله بالله این هر کس باشه، بگید اهل سعادت میشه تو این عالم، عاقبت به خیر میشه. خیلی از صحابی پیغمبر تو عاشورا نتونستن عاقبت به خیر بشن، وهب مسیحی تازه مسلمون عاقبت به خیر شد، کشیش نصرانی با سر امام حسین عاقبت به خیر شد. قربونت برم، قاعده و فرمول این عالم اینه: هر کس با امام حسین و مکتب امام حسین و مرام امام حسین و آموزه های امام حسین گره نخورد، پیوند نخورد، پشت کرد، سوس شد، کمرنگ شد، جدا شد، قطع رابطه کرد، قطع ارتباط کرد، این هر کس باشه، هر چیزی داشته باشه، یقین بدانید عاقبت به شر میشه، او اهل شقاوت میشه، او اهل شقاوت میشه. هر کس از مجلس امام حسین جدا شد، از محفل امام حسین جدا شد، از زیارت امام حسین جدا شد، از مرام و مسلک امام حسین جدا شد، رضایتمندی و سخط غضب حسین براش معنا نداشت، اینکه امام حسین از این کار، از این رفتار، از این حرکت خوشش میاد یا بدش میاد براش مهم نبود. یقین بدانید، یقین بدانید، خدا شاهد نماز شب خونم باشه، این آدم عاقبت به خیر نمیشه. امام حسین مایه عاقبت به خیری و عاقبت به شری این آدم ها، مایه هدایت و سعادت و شقاوت این آدم ها در این دنیاست. حسین جان تو چجوری این کارو انجام میدی؟ اینم جمله پایانی من. ممنونم خیلی امشب دل دادید. این که میگیم هر کس، منظور فرد نیست دا، یعنی هر فرد، هر خانواده، هر جامعه، هر ملت، هر امت پیوند با امام حسین خورد، گره با امام حسین خورد و مرام و مسلک امام حسین سعادت من بشه. امام حسین میخواد اهل عالم رو سعادت من کنه. و هر کس، من آخوند، آقا کم ما آخوند داشتیم، مرجع تقلید. توی دانشگاهی، شمای پولدار، شمای عابد زاهد، با مرام و مکتب و مسلک امام حسین فکرمون، دلمون، اخلاق و رفتار و زندگیمون رو گره رو بریدیم، سوز کردیم، قطع کردیم. به حسین قسم، تجربه قطعی این تاریخ به ما اثبات کرده شقاوت عاقبت به شری، بدبختی، خاری، ذلت، مرگ ذلیلانه نصیب و روزی این آدم هاست. این قاعده خداست با امام حسین توی عالم. حالا فهمیدید چرا خدا میلیون ها آدم رو داره میفرسته سراغ امام حسین؟ امام حسین داری چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟ محبه ازا دیدید اون جوان استرالیایی رو وقتی که اومد تو حرم امام حسین تو زیارت پیاده روی اربعین مسلمان شد، باش مصاحبه کردن، گفتن تو چجور؟ گفت من 60 ثانیه، من فقط 60 ثانیه این پیاده روی رو دیدم، میلیون ها آدم دارن میرن. با خودم گفتم خدایا این میلیون ها آدم کجا دارن میرن، چه کار دارن میکنن؟ به قصد تجسس و دیدن و تماشا پاشدم اومدم، منم از نجف راه افتادم. دیدم این آدم ها دنبال آب نیستن، دنبال نون نیستن، دنبال رسیدن به منافع نیستن، دارن التماس بهت میکنن بهت آب و نون بدن، دست و پاتو بشورن، بدنتو ماساژ بدن، کفشتو واکس بزنن. گفتم بابا چه خبره، کجا دارید میرید؟ گفتن یه سرزمینی است که مثل مغناطیس و آهن رو با ما رو میکشه، میتونی اونجا کجا؟ از اونجا اسمش کربلاز، یه آقایی هم هست به نام حسین. دیدید اون دوتا جوان اروپایی رو، آقای ریمان و آقای ایگور، که اینا هم از تلویزیون پیاده روی اربعین رو دیده بودن، پا شدن اومدن. اما اینا هم رسیدن حرم امام حسین، تو حرم امام حسین مسلمون شدن. وقتی که بهشون گفتن شما که اومده بودید تماشا، چرا مسلمون شدید؟ گفتن به خدا قدم به قدم از نجف که حرکت کردیم به طرف کربلا، چیزی به جز نور، مهربانی، ایثار، محبت، او گمشده‌ای که تو اون زندگی به ظاهر فوق‌العاده مرفه اروپاییمون ما ندیدیم، تو مسیر حسین دیدیم، فهمیدیم حسین حقه. آقا چی میشه یه آدمی میاد با 60 ثانیه مسلمون میشه؟ بابا همینه، والله همینه. امام حسین مایه سعادت و شقاوت همه بشریت. خیلی حواست باشه داداش، خیلی حواست باشه آقا، خیلی حواست باشه، قربونت برم، خیلی حواست باشه، خیلی حواست باشه. فردا روزی میلیون ها آدم میان کربلا، مثل شمع حرم امام حسین رو پروانه وار طواف میکنن. اما مثل فردا روزی هم یه کاروانی اومد کربلا، دیگه روزه رو عزیز دلم بخونه، من فقط یه اشاره کنم. امام زین العابدین صدا زد عمه جان اینجا دوراهیه، یه راش میره کربلا یه راش میره مدینه. گفت دلم برای حسینم تنگ شده آی خواهرای داداش دوست. تا نزدیک کربلا شدن چشمشون به یه قبر افتاد، خودشون از بالا ناقه ها رو زمین انداخت. حالا یه جمله بگم، دستتو بذار رو سینه، السلام علی الخط تریب. صدا زد حسین جان تو روز عاشورا با صورت رو زمین افتادی، پشو ببین زینبت هم از بالای ناقه روز اربعین با صورت رو خاک افتاده. اومدن این خواهر و عزادارا و بچه ها اومدن دور قبر عزیز دلشون حسین حلقه زدن. هر کی میخواد گریه کنه ناله بزنه بسم الله. آیا نوشتن تو مقاتل زینب هیچ جا گریبان چاک نکرد، حتی برا تل زینبیم گریبان چاک نکرد، دست به سر گذاشت. اما همین زینب تو دوتا مصیبت گریبان چاک کرد. ببینم تاق حاجت من گرفتار مریض دار، به یاد همه اونایی که گرفتارند و نتونستن تو این مجلس باشن باشید، به یاد امواتمون شهدامون، به یاد امام عزیزمون، به یاد شهید سلیمانی، به یاد شهدای مظلوم حرم شاه احمد ابن موسی، به یاد همه اموات و گذشتگانتون. زینب دو جا گریبان چاک زد، این دو جا رو که خواستم بگم همه جز زیر لب حسین حسین بگو و ناله بزن. اولین جایی که زینب ناله زد و گریبان چاک زد اون جایی بود که دید تو مجلس یزید بر لب و دندان حسینه. حسین وای با چوب خیزرایان صدا زد داداش چوبی به لبت نشسته دیده. حسین من دندان تو را شکسته دیدم، چشمان تو را پراب دیدم، زهرا جان منو ببخش دور سر تو شراب دیدم. ناله یا حسینت بالا نیومد. دوم اینجا یه گریبان چاک کرد، فردا روزی کربلا بود، افتاد رو قبر حسین، اول قش کرد آب به صورتش پاشیده، به موش اومد چند جمله روزه خوند، تا این روزه رو خوند گریبان چاک کرد، صدا زد هنا ذبح الحسین به صیب شمری. همین جا بود که من دیدم شمر رو سینه حسینم نشسته، همین جا بود که دیدم حسینم پهنای صورتش رو خاک گذاشته. هناغ ترب و من حل جبینو، تا عزیزم فیض بدن همه سبار بلند بگید یا حسین.